بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر. ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله خیار شرط بود که در کدام یک از عقود داخل می شود و در کدام یک از عقود داخل نمی شود. رسیدیم به وقف، آیا در وقف خیار شرط میشه؟ واقف شرط کنی من تا یک ماه اختیار داشته باشم این وقفی را که صیغه‌اش خوندم و به طور قطع وقف کردم حق فصل داشته باشم، یا هر وقت نیازی پیدا کردم تا آخر عمرم حق فصل داشته باشم، موکولش به زمان کنه یا موکولش به نیاز کنه. گفتیم مشهور و معروف ادعای اجماع شده که این کار جایز نیست. منتها دلائلی که براش ذکر کرده بودن دلائل محکمی نبود، جز این که عرض کردیم اولا بریم سراغ ارتکاز، ارتکاز متشرعه، سیره متشرعه که وقف را یه چیز پایدار میدانند و قابل تزلزل نمیدانند و معمول هم نبوده. اضافه بر این دو تا روایت داشتیم از اسماعیل ابن فضل، روایت اسماعیل ابن فضیل، فضل یا فضیل، بعد اسماعیل ابن فضل، روایت اولش خوندیم و روایت دوم در وسائل ظاهرن نیامده. روایت اول در وسائل اومده، دومی در تهذیب ما از تهذیب شیخ نقل میکنیم. آدرسش هم عبارت از تهذیب جلد نهم صفحه 150 باب الوقوف و صدقات حدیث 59. عبارت این است که عن ابی عبدالله علیه السلام، اون روایت قبلی کسی اومده بود سوالی کرده بود، سألتو داشت، این نه، عبارت خود حضرته، من اوقف ارزن ثم قال، کسی که زمینی رو وقف کنه بعد بگه ان احتجت الیها، اگر محتاج به این زمین شدم، فانا احق بها، من احق به این زمین هستم، ثم مات، سپس بمیره. امام فرمود فإنها ترجع فی المیراث، یعنی این وقف باطل، این شرطم باطل و این زمین برمیگرده جزء میراث او میشه و باید مطابق قانون ارث بین ورثه تقسیم بشود. احتیاج پیدا نکرد، ولی همین شرطی را که در وقف گذاشت شرط فاسد و مفسدی بود، این شرط فاسد و مفسد سبب شد که وقف باطل بشود و این زمین جزء میراث او بشه. ایقاع نیست وقف، میدونم وقف که ایقاع نیست، نه همیشه ایقاع نیست، حالا اونجایی که ایقاعه. و اما اجازه بفرمایید. نیفتاده یرجع فی المیراث یعنی بر ملکیتش باقیه دیگه. امام میفرماد این زمین بر ملکیتش باقیه، شاهدش همین است، اگر بمیره جز میراث میشه، نه اینکه بعد از مردنش یه اثر تازه پیدا میشه، یعنی از همون زمان از ملک او خارج نشد، چون اون شرط فاسد و مفسد بود. عرض کردیم که شرط فاسد و ما مفسد نمیدانیم، ولی بعضی جاها مفسده، و آن این از شرط برخلاف ماهیت عقد بوده باشد. شرطی بکنه که اصل عقد رو ببره زیر سوال. وقف یک چیز لازمی هست، این با یه شرط میخواست از لوم بندازتش، خود ماهیت عقد نمیپذیره این شرطو. کسی که این شرطی قصد کرده قصد وقف نداره، قصد وقف نداره. چرا؟ به علت این که این شرط با ماهیت عقد که وقفه سازگار نیست. ما میگیم شاید این مجمعین یا مشهوری هم که فتوا دادند، اونها هم همین دو حدیث دلیلشون بوده و به واسطه این دو حدیث فتوایی صادر کردن اضافه بر اون ارتکازی که هست. منتها یه دونه اشکال این دو حدیث داره. فکر میکنید چیه اشکالش؟ این است که حدیث اخص از مدعاست، ظاهرش جاییست که قصد قربت داشته. وقف ارزن نداره علی اولادهی، ظاهرش این است فی سبیل الله وقف کردی، این مال جایی که فی سبیل الله میگه. حالا ممکنه کسی بگه وقف فی سبیل الله لا یعود و لا یرجع، اما اگر وقف بر اولاد کرده این وقف اولادم باشه، اما تا آخر عمرم هر موقع مایل بودم من بر میگردم، در وقف بر اولاد نمیشه به این استدلال بکنیم. مشکلی که این دو حدیث دارد همینه که ظاهرش وقف قربیه، قصد قربت درش بوده، و نمیتوان وقف قربی را، البته به هم زدین دلیل نمیشه که اگر وقف بر اولادم باشه نتوان به هم زد. بنابراین برای تکمیلش باید از همون سیره متشرعه و ارتکاز اهل عرف شعر از همون باید استفاده بکنیم. بله، این شاید مثلا این حادیث به نظر مبارکشو نرسیده و یه همچین چیزی گفتند. انا کل حالین ما میدانیم که اطلاعات در اون زمان مثل امروز نبوده که در اختیار همه قرار بگیره، احادیث، مجامع حدیث، مجامع چیز. ای بسا از حدیث خودش هم ممکنه غافل بشه، بعدی نداره. چی؟ وقف نکرده چیکار کرده؟ حبس کرده. خب حبس هم جداگانه بحث درش میاد. حال ما فعلا بحث وقف داریم، بریم سراغ بحث پنجم ما. اجازه بدید بریم سراغ بحث پنجم که بحث بعضی وقتا کمتر بوده، ولی ما منابع اون بیشتر از اون هست. عکس هم هست، این درمش هم هست. اجازه بدید رد بشیم بریم سراغ هبه که چیز خوبیه. همینه. چرا؟ حبس العین و تسبیل المنفعه، منافع میدن به اولاد دیگه. خیلی ها هستن اموالی داشتن، میترسیدن این بچه هاشون این اموالو بنشینند و به هم بریزند و خراب بکنند و برای این که بچه ها و نسل های آیندهشون سالم بشه میان اموالشون وقف میکردن تا اینها از منافع استفاده کنن، بعد بدن به آیندگان اونام استفاده کنن. و الا دست بچه های ناقلا باشه ممکنه همون سال اول و دوم اموال پدر و آتش بزنند و از بین ببرند. این کار میکردن. و اما الهبه، پنجمین عقدی از عقود که آیا خیار شد در جاری میشه یا نه، هبه است. میدانیم هبه دو رقمه. یک هبه است که قصد و قربت بهش میشه، معمولا اسم صدقه هم بهش میذارن، هبتون قربیه. و یه هبه داریم که قصد قربت بهش نمیشه، روی علاقهی که انسان به کسی داره، دوستی، محبت، رفاقت، حالا هرچیه، هبه بهش میکنه. جایزه است، هبه بهش میکنه در مقابل مزایایی که او داشته. و خود هبه قسم دوم هم دو رقمه، یه وقت معوض، غیر معوض. معوض این است میگه اینو در مقابل اون به تو بخشیدم، غیر معوض این است که میبخشه بدون عوضی. حالا بریم اول سراغ اونی که قصد قربت درش معتبره. آیا اون میشود خیار شرط درش بیاد یا نمیشه؟ اینجا عبارتی از علامه در تذکره نقل کنم، عبارت جامعی است. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 16 میفرماید اما الهبه المقبوزه، هبه ای که قبض شده، چهار حالت میگه داره. فانکان الاجنبی در مقابل زیرحم، غیر معوض ننها، عوضی هم در مقابلش نباشه، این دو. ولا قصد به حل قربه، قصد قربت هم به اون نکرده، این سه. ولا تصرف المتعب، متعب هم تصرف نکرده. اگر این چهار تا قید داشته باشه، یجوز و للواهب الرجوع و بله فیها، خب اینجاش کار به ما نداره. در صورتی که این چهار تا قید داشته باشه میشه این برگرده، درست؟ و این اختل احد هذه القیود، اگر این قیود مختل بشه، به جای اجنبی زیرحم بشه، به جای غیر معوض دارای عوض بشه، بدون قصد قربت تبدیل به قصد قربت بشه، یا نه متهم تصرف کرده این پارچه که بهش دادیم بریده و دوخته و پوشیده، اگر یکی از این چهار اگر هر چهار قید ببخشید یکی از این چهار قید مختل بشه، لازمت هبه هبه لازم میشه. خب تا اینجا هم کار به ما نداری. بعد میگه و هل یدخلها خیار الشرط، آیا خیار الشرط وارد میشه در اون؟ الاقرب و ذلک، اقرب این است که خیار شرط داخل میشه، وارد میشود. یعنی ظاهرش این است هر چهار تا، همون جایی که قصد قربت کرده خیال شهد داده، همون جایی که به معوضه است خیال شهد از اول میتونه بکنه، از اول قید بزنه بگی من این به زیرحم میدم، اما اگر تا یه ماه پشیمان شدم خیال شهد داشته باشم، به بچه هم بخشیدم اما تا آخر هم اگر احتیاج پیدا کردم مال خودم باشه، به مسجد بخشیدم اگر نیاز پیدا کردم مال خودم باشه. بالاخره ظاهر عبارت تذکره این است در هر چهار مورد خیال شرط جاری می شود. چهار شرط هر کدامش به تنهایی موجب لزومه، لزومه دیگه، زیرحم باشه لازمه، شرط دیگه نمیخواد، قربت باشه لازمه، تصرف کرده باشه لازمه، همه اینا معوض باشه لازمه، اینا تک تک موجب لزومه. حالا که موجب لزوم شد اگر خیال شرطی توش بذاره مانعی نداره، اونایی که موجب لزوم نیست اونو کاری بهش نداریم، اما این جایی که لازم شده بله خیال شرط میگه جایزه. خب این فرمایشی است که ایشون داره، ولی که اقوا همونطور که شیخ انصاری هم فرموده نسبت به اون جایی که قصد قربت کرده خیال شهد جاری نمیشه، برای این که روایات متعددی داریم که میگه ما کان لله لا یرجه. سه روایتشو من در اینجا یادداشت کردم، گفتم جلد 13 بیارن، نمیدونم آوردن بله 13 بله احسن. در باب 11 از کتاب الهبات، نه این کتاب الهبات نیست، وقوف و صدقات باید بیاریم. این جلد چندومه؟ 13 کتاب الوقوف و صدقات. نه جلد 13 این هست، در جلد 13 این باب 11 این عطفش کردن به وقف، چون قصد قربت درش هست. سه تا حدیث ما اینجا داریم در باب 11، این سه تا حدیث میخونم. حدیث اول از باب 11 از احکام الوقوف و صدقات جلد 13، روایت عن الحکم. کدام یک از حکم ها هستند خیلی روشن نیست، البته تو این روایات روایت معتبرم داریم، معمول به اصحابم هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان والدی، دقت کنید در حدیث، ان والدی تصدق علی بدارن، تعبیر به تصدقه که ازش قصد قربت فهمیده شده. ثم بدا له ان یرجع فیها، تصمیم گرفت برگرده. و این قضاتنا، قضات ما، یقزون لی بها، قضات میگن نمیتون ازت بگیره چون به تو هبه کرده، این هبه لازمه. فقال نعم ما قضت بهی قضاتکم، بله قضات شما خوب من کردن. و به سما سنه والدک، پدرت گفتی میخوام پس بگیرم، نمیشه. البته این هم زیرحم بوده هم قصد قربت، شاهد ما زیل روایته. انما صدقتو لله عز و جل، صدقات قصد قربت درشه. فما جاء الى لله عز وجل فلا رجعت له فیه، اون چیزی که قصد و قربت درش باشه بازگشت نداره. منابراین پدر بی خود داره میگه و قضات که گفتن بر نمیگرده صحیح گفتن. منتها زیلش یک سفارش های اخلاقی هم میکنن که خوبه. فإن أنت خاصمته فلا ترفع علیه صوتک، اگر سر این زمین دعواتون شد صدات بلندتر از صدای پدر نکن. و ان رفع صوته فخفض انت صوتک، اگر صداشو بلند کرد تو صدات پایین بیار. قال قلت فانه توفی، مرحوم شده است. قال فاتبها، بعد از مردنش هم دربارش خیرخواهی بکن. خب این روایت با صراحت گفت چیزی که لله بوده باشه بر نمیگرده، بنابراین هبه واقص قربت بر نمیگرده. روایت دوم، روایت سوم این بابه، روایت طلحت ابن زیده عن جعفر، روایت سوم این باب عن ابیه از امام باقر قال من تصدق به صدقتین ثم ردت علیه، من تصدق به صدقتین، صدقه به کسی داد بعد اون برگردوندش، خودش برگردون، فلا یأکلها، این ماکان لله دیگه لا یرجع، اونم برگردونه قبولش نکن. خیلی تأکیده، لأنه لا شریک لله عز وجل فی شیء مما جعل له، چیزی که برای خدا قرار داده خدا شریکی نداره. انما هو به منزلت الاطاقه، این شبیه اطقه، وقتی برده ای را آزاد کردن دیگه بر نمیگرده، این پولی هم که دادی دیگه بر نمیگرده. لا یصلح ردها بعد ما یعتق، حضرت محکم کاری کردن، تشبیهش به عتق کردن که غیر قابل بازگشته. این بدتره دیگه، وقتی مال خدا ای خودش هم برگردونه بر نمیگرده مثل عتقه، شما به طریق اولا نمیتونی شرط کنی، اولویت داره، اولویت داره. و اما حدیث سومی که ما در این باب پیدا کردیم، حدیث هفتم این بابه که روایت معتبری است، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا یرجع فی الصدقه، لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله، وقتی قصد قربت کرده در صدقه این قابل بازگشت نیست. حداقل این سرایت در باب 11 هم هست که بعضی از نظر سند معتبر و مجموع متضافر و اضافه بر این معمولون به های اصحاب هم هست. بنابراین هبه با قصد قربت نمی شود شرط الخیار درش کرد، چون لا یرجو ابدا، تو ماهیتش عدم رجوعه، چنین شرط شرط باطلی است و شرط بی خودی است. خب این درباره هبه‌ای که قصد قربت درش بوده باشد، اما هبه هایی که قصد قربت درش نی اما لازمه، هبه معوضه، هبه زیرحم، هبه با تصرف متحب، هبه رو گرفته تصرف کرده. میشه در اینها چه مانعی داره؟ المؤمنون عند شروطهم، اینها رو شامل بشه، مانعی نداره. میگه من این رو به تو میبخشم، بله پسرم به تو بخشیدم، قصد قربتی نیست، اما اگر احتیاج پیدا کردم فصل میکنم. میشه شرط خیار فصل بکنن. پس در اون جایی که قصد قربت نباشه، هر سه قسمش قابل این است که برگرد. منتها این است که در روایات کراهت شدید ذکر شده برای بازگشت. تعبیری که در روایت داره که من یه روایتشو میخونم، روایت 4 باب 11 است، همین باب 11 از ابواب وقوف و صدقات، این 4 باب 11 متعدده، یکی چه دارم میخونم ظاهرا صحیحه حلبی هم هست. هدیه نوعی هبست دیگه، هی قصد قربت داشته باشه، هدیه کرده از به یک عالم زاهد معتبر برای خاطر علم زهدش ایمانش، قصد قربت. هدیه نوعی از هبست. بله. قال قال رسول الله عن ابی عبدالله علیه السلام، هبه معوضم بعد عوضی هم. بله میگم من عوض تو میدم، اونی که هبه کردم برگردون دیگه، چه اشکالی داره؟ نوعی مصالحه، شبیه مصالحه هست. انا ابی عبدالله علیه السلام، اجازه میبینی حدیث بخونم این بس تمام میشه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انما مثل الذی یرجع فی صدقته. اینجا صدقه داره، در بعضی تعبیر به هبه گویا داره. کالذی یرجع فی قیعه، استفراغ کرده، استفراغ خودشو بخوره. این چقدر زشته، کسی که چیزی رو میبخشه برگرده خانسته. بله بله، این اگر استفراغ خودشو بخوره دوباره استفراغ میکنه. خب من مسئله ششم عنوان بکنم، روش مطالعه کنید. مسئله زمان است. اگر کسی ضامن دیگری شد، آیا میتونه شرط کنه من ضامنت هستم، اما اگر پشیمان شدم ضامن بودنمو پس میگیرم؟ اینو توجه داشته باشید، زمان دو رقمه، یادتون هست؟ یک نقل ذمه است، من ضامن این آقا هستم، یعنی پول ازش نگیر، بیا از من بگیر، پول ازش نگیر، این کمی در عرف. یه وقت ذم ذمه به ذمه است، نقل ذمه است، این آقا وضعش خوب نیست، پول ازش نگیر، من ضامنم، من ضامنم، ولش کن دیگه. معنیش این است که ذمه او به ذمه من نقل میشی. این نوعی زمانی. نوع دوم که الان در عرف است و در بانک ها و امثال زاله، که زم زمه است به زمه، یعنی اون بدهکار، بدهکار خواهد بود، اما اگر از اون نتوانستی بگیری بیا سراغ من. ما هر دو رو صحیح میدانیم، هم نقل زمه و هم زم زمه به زمه. شرح این مطلب انشاءالله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا.